بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. دلیل هشتم بر قاعده عدم ولایت بر غیر، برخی از آیات قرآن. به این چند آیه برای اثبات انحصار حکم در محدوده خداوند تبارک و تعالی و عدم اون برای غیر خدا استدلال شد. از جمله آیه ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین، سوره انعام آیه 57. ان الحکم الا لله، انحصار حکم را در خداوند تبارک و تعالی میرساند. البته باید برای حکم یه معنای عام و جامعی تصویر بکنیم، یا حداقل اینه این حکم را به معنای سلطنت و قدرت و سیطره و تصرف بدانیم. خب اگر حکم به این معنا باشه، با توجه به حرف نفی و ادات استثناء، انحصار در خداوند تبارک و تعالی فهمیده می شود. بنابراین لازمش اینه که غیر خدا چنین حقی نداره. آیه دوم و ما لهم من دونهی من ولی ولا یشرک فی حکمهی احدا، آیه 26 سوره کهف. ما لهم من دونهی من ولی، هیچ کس به غیر خداوند ولی ندارد، برای اونها من دونهی ولی وجود ندارد و خداوند در حکم خودش هیچ کس را شریک نمیگرداند. اینم البته بر اساس اینکه حکم را به اون معنا بدانیم، خب وضوح بیشتری داره نسبت به آیه قبل. آیه بعدی این است: فالحکم لله العلی الکبیر. این که میگوید حکم برای خداست، خدای علی کبیر. شاید خود تقدیم حکم و مبتدا قرار دادن حکم به نوعی ظهور در انحصار داشته باشه. اینکه حکم برای خداست، اگر بله اونم هست البته، یا بله اگر نه، اگر همین میگو اگر مثلا الله هو الحاکم، باز شاید به این وضوح نبود. اینکه میگوید الحکم لله، این باز همون معنا رو میرساند. آیه بعد این آیه 12 سوره مؤمن. آیه بعدی فالله هو الولی و هو یحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر و ما اختلفت تم فیه من شیئن فحکمهو الالله. آیه 45 45 و 46 سوره مائده، ببخشید آیه 9 سوره شورا، اون رو آیه 9 سوره شورا، یا مثلا آیه همین 44 تا 47 سوره مائده، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، و من نه اینم ببخشید آیه 12 سوره مؤمن، هم مائده است، درسته بله، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. سه دسته رو نقل میکنه که اگر اینها به ما انزل الله حکم نکنند کافرن، ظالمن، فاسقن، یعنی حکم به غیر ما انزل الله خودش موجب کفر، موجب ظلم و موجب فسق. خب این معلوم شه منشأ حکم فقط خداست، کسی غیر خدا نمیتواند حکم بکند، اوست که فقط میتواند تصرف بکنه. یا این آیه ثم ردوا الی الله مولاهم الحق الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین، سوره انعام آیه 62، ردوا الی الله مولاهم الحق، هم مولا رو خدا قرار داده، هم اینکه حکم برای الا له الحکم. خب این مجموعه آیاتی است که در این مقام مورد استناد قرار گرفته، لکن برخی از این آیات خب استدلال به اونها محل اشکاله، ولی برخی خب البته مبتنی بر اینه که حکم را به همون معنای تصرف و سلطنت و ولایت بدانیم. اگر حکم را به این معنا دانستیم، یعنی این حتما باید لحاظ بشه، حکم باید به معنای محل بحث ما باشه، اگر حکم به این معنا باشه، برخی از این آیات دلالت دارد، ولی برخی از اینها این چنین نیست. مثلا آیه اول، ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین، با توجه به ذیل این آیه شاید ظهورش در معنای سلطنت و تصرف و ولایت محل اشکال باشه. یا آیه اخیر که خوندیم، الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین، اینها بله؟ نه غیر از انحصار، نه غیر از انحصار، آره حکم به معنای همین که میگه اسرع الحاسبین، یعنی حساب و حساب کشی، توجه دارید؟ مسئله ولایت و حق تصرف و سلطنت شاید از این آیه فهمیده نشه، مگر اینکه بگیم ثم ردوا الی الله مولاهم الحق، یعنی اون صدر آیه که اشاره میکنه به مسئله مولویت و حق بودن، اینکه خداوند این چنینه و عرض به حضور شما چون ناظر به اون دسته از انسان هاست، یعنی که انه مولای همه انسان ها، نه اینکه مولای یک دسته خاصی. وقتی بحث رد الالله مطرح میشه، این یعنی که انه یک کبرای کلی داره که همه انسان ها رد الالله میشوند، برگردانده میشوند و او کسی است که مولاست و حق است، یعنی غیر او مولویتی ندارد و همین مولا بودن منشأ حق حکم و محاسب است. اسرع الحاسبین میتواند حکم بکنه چون مولاست و این نمیتونه منحصر به یک عده خاص باشه. بالاخره میخواد بگه انسان ها این چنینن، لذا بله نه دیگه نمیشه مولا هم، نمیتونیم بگیم خدا فقط مولای یک عده است. بله نمیشه دیگه، بالاخره این به قرینه یه که ولا یشرک فی حکمهی اب احدا، یا ما میدونم خب ما اینا از اون تر، یا ما لهم من دونهی من ولین، توجه دارید؟ بله این آیه به اصطلاح به این طریق میتواند دلالت داشته باشد. یا و مخت بله فالله هو الولی و هو یحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر. خب این آیه عرض به حضور شما بیشتر ناظر به مسئله خلق و عالم تکوینه و زیرش هم که میگوید مختلفتم فیه من شیء فحکمه الالله. خب اگه در یه چیزی اختلاف کردید خداست که حکم میکنه، این چه اختلاف در حکم الهی باشد چه اختلاف در موضوعات باشد، باز به مسئله ولایت و تصرف و سلطنت ارتباطی نداره و با اون نمیتوانیم ما. اما با همه این احوال اجمالاً این آیات میتواند دلیل بر قاعده باشد، به شرط اینکه حکم را به معنای عام و یا خصوص مسئله سلطنت و تصرف و ولایت بدان. خب اونجا غیر از خداوند دیگران هم هستن. بله بله این که ما میخواییم بیمون بره، نه نه اونجا اون آیه باز برای این قاعده چیز نیست، اون دلیل بر اثبات ولایت برخی دیگر در طول ولایت خداست. ما الان میخواییم اصل ولایت، اصل عدم ولایت رو میخواییم اثبات بکنیم، لذا باید بله نه لذا اون جنبه سلبی اهمیت داره، اینکه کسی غیر از خدا ولایت، یعنی انحصار باید فهمیده بشه. بله اما غیر خدا هم هست ولایت. اون میشه اون برای اون اثبات ولایت طولی اونها خوبه. خب این عرض به حضور شما، ولی اجمالا با این فرض این دلیل هم قابل قبول. ما تا اینجا 8 دلیل بر قاعده ذکر کردیم. برخی از این ادله خب مورد خدشه واقع شد، ولی اکثر اونها پذیرفته شد. ما 2 منظور از ذکر این ادله داشتیم. 1 اثبات اعتبار این قاعده و مشروعیت این قاعده، دو این که آیا این قاعده اصل است یا اماره. این قطع شد حضرت آقا. من نمیدونم چرا شما آقای توجه دارید. خب اصل مشروعیت قاعده فی الجمله با این ادله ثابت شد، این هیچ تردیدی درش نیست. لکن اون پرسشی که اول مطرح شد که آیا این قاعده اصل است یا اماره، با توجه به ادله‌ای که اقامه شد، اکثر ادله ازش برمیاد که این یک اماره است نه اصل. اگرچه به قرائن مختلفی میتوانیم بگیم کلمات اصحاب ظهور بیشتر، اغلب ظهور در این داره که این یه اصل عملیه، استصحابه، چند تا قرینه بر این وجود داره. چون در موارد بسیاری به صرف شک رجوع به این اصل میکنن، همینقدر که شک پیدا بکنن میگن شک داریم فلان امر شرطیت داره یا نه، اصل عدم ولایت رو مورد استناد قرار میدن. این خودش یه قرینه است بر این که اینها بیشتر تلقیشون اینه که این اصله. و عمدتاً برای نفی شرطیت یا جزئیت امور مشکوک الشرطیه و مشکوک الجزئیه به این تمسک نمی کنن. خیلی جاها عرض به حضور شما اون قدر متیقنی که در این مقام مورد توجه قرار میدن منتج به این میشود که اگر اون شیء فاقد شرط باشه اساسا مورد قبول نیست. یعنی قدر متیقن که اینها بهش رجوع میکنند متفاوت از اون چه که در سیره عقلا به اون رجوع میکنن. حالا من بیشتر توضیح میدم معلوم میشه. نوعا این رو اصل عملی دانستن، اما عرض کردم به نظر میرسه با این ادلهی که ذکر شد این اماره است. فطرت یه دلیل بر قاعده است که این اماریت این رو اثبات میکنه. مسئله توحید، مسئله آزادی و کرامت، بنابر این که ما این رو بپذیریم که ما در هر دوی خدشه‌ای داشتیم مگر بنابر یک احتمالی که تغییری در صورت استدلال بدیم، اونا هم باز اقتضا میکنه این اماره باشه. بنای عقلا که به وضوح این مطلب رو میرسانند، این دلیل اخیر هم کذالک، این دلیل اخیر هم یعنی آیات هم اینو اماریت این رو ثابت میکنه. فقط اگر ما اون دلیل رو استصحاب قرار بدیم اونگاه این میشه یک اصل عمل. بله. خب حالا همطور که قبلن هم اشاره کردم ثمره اصل بودن یا اماره بودن در این مسئله چیه؟ این خیلی مهمه. یعنی ما حالا اگر این رو اماره دانستیم، قاعده ی عدم ولایت رو اماره قلمداد کردیم، چه نتیجه ای داره تا اینکه اون رو اصل بدانیم؟ اگر ما این رو اماره دانستیم دیگه به محض شک نمیتونیم به این رجوع بکنیم، یعنی بگیم اگر شک کردیم ما رجوع میکنیم به این قاعده و ولایت رو نفی میکنیم. بله همین دیگه، میگم اون در ظرف شک مراجعه میکنی، این دیگه یک قاعده است تثبیت شده به کمک این ادله. و بله نه، در موضوعات و موارد ما الان مثلا فرض بفرمایید الان در یه موردی شک میکنیم آیا مادر مثلا بر طفل در این شرایط ولایت داره یا نداره. خیلی موارد پیش میاد ما میخوایم به این مسئله کار داریم، نسبت به ولایت اشخاص، ولایت زن برای قضاوت و تصرف و حکم کردن ما شک میکنیم این ولایت داره یا نه. شک یعنی به این معنا آیا رجولیت شرطه یا زن هم مثلا میتونه قاضی بشه. نه شک نیست، نه اماره حکم رو بیان میکنه، نه که مختص به اونجا باشه. اصلا کلن ببینید این کاملا تفاوت اصل عملی و اماره در این جهت معلومه. ما به طور کلی یه وظیفه عملی که در مواقع تحیر تا زمان وصول دلیل به اون نگاه بکنیم نیست. اگه اصل عملی باشه مادام تحیر الوصول الدلیل، آره ما اینجور به اصطلاح به این عقص میکنیم تا یه دلیلی بیاد. اما وقتی اماره باشه اینطور نیست. این یه مسئله است. مسئله مهمتر اینه که در مورد اماره مخصوصا اگر بنای عقلا را ما بلاک قرار بدیم، حدود و قلمرو و اخذ به قاعده رو سیره عقلا معلوم میکنه. یعنی سیره عقلا باید احراز بشود که در چه حدود و محدودهی عمل میکنه. لذا اگر یه جایی ما نسبت به سیره عقلا تردید داشته باشیم که آیا عقلا در این مورد این چنین عمل میکنند یا نه، نمیتونیم اخذ بکنیمش. این خیلی مهمه که قلم رو با سیره عقلا و اون مقداری که از سیره عقلا برای ما یقینی باشه میتواند مورد استناد قرار بگیره. البته سایر آیات این محدودیت رو هم، یعنی سایر ادله این محدودیت رو هم نداره. مثلا اگر ما از راه فطرت یا دلیل توحید خواستیم این رو اثبات بکنیم و اون را دلیل دانستیم، این دیگه مثل سیره عقلا نیست که بریم رجوع به سیره عقلا بکنیم، نگاه میکنیم به، البته اینا اکثرا دلیل لبی هن. دلیل لبی هن اینها، این ادله‌ای که ما ذکر کردیم، بله، ولی دلیل لبی همه اینها بالاخره قدر متیقن در باب دلیل لبی خیلی مهمه که تا چه اندازه شمول داشته باشه. حالا مسئله قلمرو به این قاعده رو ما در ادامه در آینده بیشتر دربارش بحث میکنیم.
اگر اماره باشه، اگر ولایت کسی در دلیل ثابت بشه یا تعارض یا تخصیص، اگر اصل باشه اصلا این بری کنار رو مقدم بشه.
حالا اون یه مسئله دیگه است که حالا من الان عرض میکنم که اون نسبت به کلیت این قاعده است. حالا ببینید این حالا بحثی که راجع به ادله و مستندات این قاعده در حالا این به طور خاص من اینجا اینا رو خواستم بگم، بلا اون فرق هایی که یا آثاری که این دوتا با هم دیگه دارن طبیعیه دیگه، اونا هم که سر جاش هست. ببینید یه مسئله بسیار مهم که هم جاش این است که اینجا به اون پرداخته بشه و هم با تفکیک بین بعضی از این جهات قابلیت این رو داره که در بحث از قلمرو ما بهش بپردازیم. اما به دلایلی من اینجا لازم میدونم این رو مطرح بکنم با توجه به عرض به حضور شما برخی سوالاتی که در ابتدای جلسات بحث بود و وعده‌ای که دادیم که این رو ما حتما بهش خواهیم پرداخت. الان تر میکنم. ببینید یک مسئله مهمی اینجا وجود داره که ما که میگیم کسی بر دیگری ولایت نداره، عدم و ولایت احد علی الغیر یا علی غیر، آیا نسبت این عدم ولایت با برخی ولایات چه نسبتی است؟ همیشه سوال میشد خب البته به غیر ولایت خدا مثلا یا غیر ولایت حاکم مثلا، خب یک سری ولایات قطعیه مثل ولایت خداوند، ولایت حاکم شهر، ولایت والدین، ولایت اولیاء النعم، نمیدونم، و ولایت پیامبران و اولیاء. آیا ولایت حاکم شهر اینا همه از عدم ولایت استثناء می شوند؟ یعنی اون قاعده تخصیص می خوره؟ یا نه ولایاتی که برای بعضی ثابت است اون خودش با ادله عقلی دیگر ثابته؟ ببینید اگر ما گفتیم با دلیل عقلی عدم و ولایت احد علی احد رو ثابت کردیم، خب اگه این با دلیل عقلی ثابت شد این دیگه استثناء بردار نیست، تخصیص نمیتونه بخوره. اگه گفتیم چنین ریشه ای داره فطرت یا مثلا توحید یا کذا و کذا، خب حالا البته اونا خودش منشأ اثبات ولایت برای خداوند بود، نفی ولایت دیگری بر انسان. ولی این مسئله مهمه که آیا برخی ولایاتی که ثبوتشون قطعی حتمی و ضروری و عقلی است، آیا اونها در دامنه یا در طول عدم ولایت بر غیر از اون استثناء می شوند یا خود اونها هم از ابتدا به عنوان حکم عقلی، یک حکم عقلی در کنار این حکم عقلی قرار میگیرن و خروج اونها میشه اساسا تخصص؟ این صورت مسئله رو خوب دقت کنید. اصلا شاید غالبا ورود به عرصه برخی ولایات را و اثبات برخی ولایات را در کنار عدم و ولایت احدن علا احدن از این منظر به اصطلاح بوده که ان اصل عدم ولایت کسی بر دیگری است، لکن یستثنا منها هذه الولایات. اکثر کتاب هم شما نگاه کنید یا مسئله استثناء رو به کار بردن یا تخصیص رو به کار بردن. این دوباره آقا عرض به حضور شما این مراجعه ای به کتاب ها بفرمایید، تو اکثر کتاب ها اینطوریه. اما برخی از بزرگان به این بحث از یک زاویه دیگری وارد شدن و این ولایات رو اصلا عقلی دانستن، ثبوت این ولایات رو عقلی دانستن و گفتن اینجا عرض به حضور شما اموری وجود داره که این امور بر این اصل حاکمند. این حالا خیلی نکته دقیقیه و آثار و ثمراتی داره. ببینید حالا من خلاصه اون چه که فرمودن رو باید اول عرض کنم و یک یک این امور را توضیح بدهم، چون اینجا مسئله کلیدی و مبنایی و مهمه. من بیارم این نوشته بعض الاعازم در این کتاب دراسات فی ولایت الفقیه عرض به حضور شما یه ادعایی دارن همین در همین رابطه که اگر ما این اصل را معتبر بدانیم، یعنی عدم و ولایت علی احد، اما یمکن ان یقال در مقابل این که عقلم یه احکامی داره. چهار مورد رو نقل میکنه ایشون. وجوب و اطاعت الله، وجوب و اطاعت المرشد الصادق، وجوب و تعظیم المنعم المحسن، وجوب و اطاعت الحاکم العادل الحافظ لمصالح المجتمع. این چهارتا لزوم میگه حکم عقل و ادعا میکند کلها اصول حاکمه علا ذالک الاصل، اینا همش بر این اصل حاکمه. بعد نتیجه میگیره فتثبت الولایت بالاخره به حکم العقل. این ولایتی هم که برای اینا ثابت میشه به حکم عقله. حالا ما ببینید یه وقت میایم تک تک این ولایت ها رو مطرح میکنیم، ولایت حاکم شرعی، بعد میریم سراغ دلیل که فهرستی از ادله رو ذکر میکنیم برای این که اثبات کنیم ولایت حاکم شرع رو. مثلا خب قطعا یکی از اون ادله عقله، مثل بقیه ادله یه دلیل عقله، ادله دیگه هم دلیل نقلی داریم، آیات داریم، روایات داریم، ممکنه اجماع و اتفاق داشته باشیم اینها، بله سر جا خودش. ولی ببینید این مسئله عرض به حضور شما اینجا فعلا از این منظر ما میخوایم مطرح کنیم. نمیخوایم دونه دونه این ولایت ها رو اثبات کنیم، الان نمیخوایم ولایت انبیا و ائمه و حاکم شهر اینا رو اثبات کنیم، فعلا میخواییم بگیم آیا این چه که ایشون اینجا فرموده و ادعا کرده و حرف دقیق و مهمی هم هست که آیا این اصول، این ولایات به حکم عقل ثابته؟ اگه گفتیم اینم به حکم عقله، خب اونم به حکم عقله، اینا میشه دوتا حکم عقلی در کنار هم که بحث تخصیص و استثناء مطرح نیست. اینکه از اول هی سوال میکنه بجز بحث ولایت خدا و حاکم و اینا هی مطرح میشد، گفتم صبر کنید بذارید میرسیم بحثش، فعلا از اون منظر چیز وارد نشیم. این یه مسئله مهمیه. پس کاری نداریم الان با اون ولایت ها، میخوام ببینیم این آیا درست، این امور چهارگانه، اصول چهارگانه که حاکم بر عدم ولایت بر غیرن. یه جایی ایشون این تعبیر رو داره، میگه عرض به حضور شما همی که خوندم، یمکن ان یقال فی قبال ذلک ان حکم العقل به وجوب اطاعت الله و فلان، اینها کلها اصول حاکمه علی ذلک الامر. یه جا هم تعبیر میکنه ولعله، میگه این ولکن هناک امور اخر ایزن فی قبال، این دراسات جلد یک صفحه 31 بود، اون عبارت که الان خوندم، این عبارت هم صفحه 28 ولکن هنا امور اخر ایزن فی قبال ذلک الاصل به حکم یحکم و به حل عقل نشیر و الیها اجمالا و تفصیل فی کل منها یحال و الى محله و لعله یوجد لهذه الامور نحو حکومت علی هذا العصر، لعل هر یکی از اینها یه نحوه حکومت داشته باشه بر این اصل. این تعبیر به نحوه حکومتن میکنه. خب این چهار تا اصل رو تو ذهنتون باشه که اولا این چهار تا منظور چیه، بعد آیا حکومت یا نحوه حکومتن بر این اصل این درسته یا نه، و آیا هر چهارتا این چنینه؟ این جای بحث داره. ما اول اصل این سخن رو نقل میکنیم، بعد بررسی میکنیم آیا این سخن مقبول هست یا نیست. فل جمله صرف نظر از این که کدوم یکی از این امور چهارگانه این حکومت رو دارن یا ندارن، اصل این که این دو تا نگاه و دو تا دیدگاه اینجا وجود داره خیلی مهمه. این میدونید اون وقت اثرم داره ها. این که ما اینها رو استثناء بدانیم، تخصیص بدانیم، یعنی چی؟ یعنی اصل عدم ولایت، الاصل و عدم و ولایت احد الا احد الا، بعد یک به یک اینها رو نام ببریم. این یه ثمره عملیه داره ها، این ثمره عملیه داره که حالا بعد خواهیم گفت. یا بگیم نه، ما اینجا چند تا اصل که کنار هم داریم، الاصل و عدم و ولایت احدن الا احدن، الاصل و ولایت الحاکم الا رعی، حالا مردم بگیم، ملت بگیم، رعیت بگیم، هر چی اسمشو میخوایم بزنیم. چون بعضی الفاظ آدم میترسه، ما یه وقتایی توی اصطلاحات روایی یا فقهی خودمون مثلا یه تو نهج البلاغه این به اصطلاح امیرالمؤمنین گاهی این تعبیرا رو به کار میبره. با همین ما مصطلح طبق اصطلاحات خودمون حرف میزنیم، میگیم مثلا رعیت آنچنان، وقت یه دفعه برمیدونن این برمیدونن میگم میگن اینا مردم رو رعیت میدونن. این زیاد اتفاق افتاده اصلا توی فضای، آره نه میگم اصلا متفاوت شد، یعنی خیلی حرفا. حالا اصلا این چهار تا اصل رو در کنار اون باید ببینیم یا تخصیص بزنیم، این ثمره عملیه داره و مهم هم هست، خیلی هم مهمه. عرض کردم این مخصوصا در حوزه حریم خصوصی این چیز داره، در حوزه عرض به حضور شما خیلی. حالا بعد ما انشاءالله تو بحث تطبیقات که برسیم اونجا میبینیم که چه اصل مهمیه این اصل، که برخلاف بعضیا که اصل بحثی نداره میخواید بحث کنید، بعض الحاضرین این گفتن این بحثی نداره میخواید این بحثه، اما بعد میفهمن که بحث داره یا نداره. الحمدلله رب العالمین.